تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که به لطف یزدان جاودان میمانم.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترم اشتباه فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. عید بر شما مبارک باشه و ما هم تلاشمون این هست که شما سلامت خودتون رو حفظ بکنید و افزایش بدید. برای همین هم امروز متناسب با حال و هوای عیدانه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه رجبه محصولات آرایشی و بهداشتی است، اما با این هشدار که موارد قاچاق زیاد هست و چه درد سرهایی میتونه محصولات قاچاق آرایشی بهداشتی به همراه داشته باشه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
بازار محصولات آرایشی در کشور ما بسیار پر رونق است، به طوری که بر اساس آمار ایران در استفاده از لوازم آرایش جایگاه دوم در خاورمیانه و جایگاه پنجم در جهان را به خود اختصاص داده است. اما متاسفانه بخش زیادی از نیاز کشور در این حوزه از مسیر قاچاق و یا در واحدهای تولیدی زیرزمینی و بدون رعایت استانداردهای لازم تأمین می شود. اما پرسش اینجاست، در حالی که امروز بیش از 1800 تولید کننده اقلام بهداشتی و آرایشی در کشور وجود دارد و بازار رقابتی مناسبی نیز در سالهای اخیر شکل گرفته است، چرا هنوز هم کالای قاچاق و تقلبی در این بازار وجود دارد و صنعت بهداشتی و آرایشی کشور را بیش از پیش آسیب پذیر کرده است؟ به نظر می رسد فروش و عرضه این فراورده ها به دلیل حاشیه سود بالا و قیمت پایین برای مشتریان بسیاری از فروشندگان و مصرف کنندگان را به سوی این محصولات روانه کرده است. قدرت پایین خرید مردم و ارزان قیمت بودن لوازم آرایشی معمولا مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رونق این کسب و کارها هستند. البته عرضه محصولات تقلبی و قاچاق تنها محدود به بساط دستفروشان نمی شود و می توان انواع مختلفی از این محصولات را در برخی از فروشگاه های عرضه محصولات بهداشتی و آرایشی نیز دید. بررسی های متعدد درباره لوازم آرایشی تقلبی و فاقد کیفیت نشان داده است که این فراورده ها در طولانی مدت گاه عوارض جبران ناپذیری از جمله قارچ های پوستی، عفونت های چشمی و حتی نابینایی را به دنبال دارند. البته باید گفت کالاهایی هم که به نام کالای اصلی خارجی در بازار عرضه می شوند به دلیل اینکه مسیر قانونی واردات را طی نکرده اند ممکن است با مشکلاتی از قبیل شرایط نامناسب نگهداری یا انقضای تاریخ مصرف همراه باشند و به همین دلیل خطر مصرف آنها نیز بالاست. در در چند سال اخیر عامل قیمت و شرایط اقتصادی موضوع قاچاق محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی را به یکی از معضلات اصلی این صنعت تبدیل کرده است. در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که برای تقویت تولید ملی واردات تمام کالاهای بهداشتی و آرایشی به جز عطریات و مواردی که امکان تولید آنها در کشور وجود نداشت ممنوع شد. این موضوع اگرچه از یک سو می توانست موجب تقویت تولید داخلی باشد، اما در این حال آغازی برای قاچاق این محصولات و تولید کالاهای تقلبی با بسته‌بندی و برند خارجی نیز بود. سوداگران برای دستیابی به سود سرشار قاچاق و تولید کالاهای تقلبی از همان زمان حضور گسترده‌ای در این بازار دارند و به نظر می رسد که اقدامات انجام شده تا کنون هنوز قادر به حذف این کالاها از بازارهای مصرف نشده‌اند. در نهایت اینکه با وجود تلاش‌های دستگاه‌ها و مسئولان برای بهبود وضعیت بازار محصولات بهداشتی و آرایشی در کشور، صنعت آرایشی و بهداشتی کشور دچار آسیب‌های جدی شده است و ادامه دار بودن این روند ممکن است صنعت بهداشتی آرایشی را با عوارض جدی مواجه کند.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همراه این دسته ما هستید. عرض میکنم برنامه نیم نگاه هست از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. امروز رفتیم سراغ بازار محصولات آرایشی بهداشتی و البته انواع قاچاق، همینطور تقلبی. اگر اخیراً سری به سایت سازمان غذا و دارو و هشدارهای سازمان غذا و دارو زده باشید یا جستجوگر این مطلب باشید، هم تو که میدونید این سازمان معمولاً محصولاتی رو که مورد تاییدش نیستن از بازار جمع‌آوری شدن، گزارش‌های رو در موردش دریافت کرده، اعلان میکنه. اخیراً هم دو نوع محصول آرایشی رو اعلان کرده که عوارض داره مصرفشون و حالا به هر ترتیب مورد تایید این سازمان نیست. اما شما برای ما بگید چقدر دقت میکنید هنگام خرید لوازم آرایشی و بهداشتی به نشانهای مخصوصی که روی این محصولات درج شده؟ اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که این محصولات داره مستقیم عرضه میشه و وقتی هم که ما سفارش میدیم و خرید میکنیم میبینیم که نام و نشانی نداره. میخوایم که شما هم با ما در ارتباط باشید، بر ما بگید چقدر اعتماد میکنید به شبکه‌های اجتماعی و سکوهای مختلف فروش، راه‌های ارتباطی برای فروش محصولات آرایشی و بهداشتی با توجه به اینکه با سلامت سر و کار دارن. 2265-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک‌های شماست. اولین مهمان این برنامه آقای دکتر اولیای منش هستن. ایشون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تبریک عید رو.
سلام عرض میکنم سرکار خانم علوی، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو سلامت، خدمت شما هستم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. عید رو هم به شما تبریک عرض میکنم.
خواهش من بندم تبریک میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
سپاس از همراهیتون. خب عرض کنم خدمتتون که آیدی تو حالا وقتی صحبت از سلامت و یه محصول سلامت محور میشه، دستگاه مختلفی بالاخره درگیر کارن برای تولید یک محصول. بالاخره کمترین نشانی که این محصول باید داشته باشه استانداردشه، در کنارش تاییدیه هایی که باید سازمان هایی مثل غذا و دارو داشته باشن. حالا وقتی محصول بهداشتی باشه که خب خیلی دقت ها باید بیشتر باشه و ما معمولا نشان های مختلفی رو روی محصولات داریم. جدای از این مسئله، ما نیاز داریم که با این بزرگ بودن بازار آرایشی بهداشتی و تعداد زیاد مصرف کننده نظارت دقیق تر و بیشتری هم داشته باشیم. بالاخره محصولات پرمصرفی هست. در این حال ما در سالهای متوالی شاهد تنوع تولید محصولات بهداشتی به خصوص بودیم با نامهای تجاری که حالا معروف و یا جدید هستند در بازار تولید در داخل کشور. برای ما می فرمایید که این ساز و کارهای نظارتی معمولا چی هست؟
بله الو
بفرمایید می شنویم آقای دکتر.
بله خانم علوی ببینید من نظر خودم رو میگم راجع به مسائل مرتبط با لوازم آرایشی و اصلا کلن هر نوع تغییر و دستکاری در آن چیزی که خداوند بالاخره به انسان عطا کرده. من هیچی رو زیباتر از پوست طبیعی، از چهره طبیعی و آن چیزی که خداوند به انسان عطا کرده و پذیرفتن تغییراتی که به مرور در اون ایجاد میشه رو واقعا نمیدونم. چرا؟ جایی که ما دچار یک مشکل میشیم و بیماری ایجاد میشه یا در پوستمون ضایعه ایجاد میشه، حتما باید دنبال کنیم، حتما باید بهترین شرایط رو فراهم بکنیم و اینها. اما در خصوص واقعا این مسائل من پیشگیری رو همواره بهتر از درمان میدونم و یا بهتر از حتی آرایش، بهتر از عملهای جراحی زیبایی و اینها میدونم. پیشگیری چگونه هم؟ این که ما خب بالاخره در معرض آفتاب پوستمون رو حفظ بکنیم و بالاخره مراقبت های لازم رو از پوستمون، از صورتمون، از چهرمون، از بدنمون به طور کلی که همراه ماست در طول این عمر حالا 50-100 سال هر چقدر که هست، بالاخره باید مراقبت لازم رو بکنیم. دستورات دینیمون هم همین هست. اما واقعا من اولین چیز توصیه‌ام اینه که تا جای ممکن ما با طبیعت خودمون بسازیم. دوم این که اگه قرار باشه محصولات رو استفاده بکنیم، باز بریم سراغ محصولات طبیعی، محصولاتی که مواد شیمیایی کمتر دارن. یعنی این مواد به هر جهت حتی اگر استاندارد داشته باشن، تاییدیه های سازمان غذا و داروی ما رو داشته باشن، چه خارج از کشور تولید بشن چه داخل کشور، محصولاتی که رسما وارد میشن و رسما استفاده میشن و اجازه استفاده دارن، حتی اونها هم مواد شیمیاییشون بالاخره برای پوست ضرر داره. شما میبینید بسیاری از خب هنرمندان ما، مثلا هنرمندانی که بالاخره نمایشی هستن و در هنر نمایش بالاخره هستن، به دلیل اینکه میکاپ ها و گریم های خیلی زیادی دارن، پوستشون زودتر از بقیه خراب میشه و واقعا چاره ای هم ندارن، چون بالاخره شغلشون ایجاب میکنه این کار بکنن. واقعا خانم علی، من چون چندین سال، یعنی سالها من در خارج از کشور در اروپا زندگی کردم، این حجم از استفاده از لوازم آرایشی به هیچ وجه در اروپا نیست. خودتون میدونید، کسایی که رفت آمدن میکنن میدونن که همچین چیزی اصلا نیست. در حقیقت خیلی کم برای مراسم های خاصی که مراسمی داره همی ها و اینجور چیزا استفاده میشه، ولی به هیچ وجه در حالت های معمول شما آرایش های غلیظ و این بالاخره چیزو نمیبینید. شاید هم به خاطر مراقبت از پوستشون هستش که اینجوری استفاده میکنن. در کشور ما و شاید هم برخی از کشورهای شرقی این لوازم زیاد استفاده میشه و هستش. حالا برسیم به مرحله آخر. پس من در مرحله دوم اگه کسی میخواد استفاده کنه، حداقل توصیه‌ام اینه که یک، کم استفاده بشه. دو، تا جای ممکن از محصولاتی که پایه‌های گیاهی و طبیعی و اینجور چیزا دارن واقعا استفاده بشه. این تا جای ممکن سراغ محصولات ارگانیک‌تر بریم تا محصولاتی که شیمیایی تر هستن. و بعد موضوع سوم میشه که آیا با این و اوصاف و محصولات قاچاق رو به دلیل ارزان بودنشون اینا میتونیم استفاده کنیم؟ واقعا خطرناکه. یعنی شما اینو بدانید که کارگاه های غیر به هر حال رسمی و بدون مجوز ممکنه چیزهای تولید بشه که مواد اولیه‌اش بسیار خطرناک باشه، که اگه به گوش مردم هم برسه واقعا شد بگن که آقا یه همچین چیزی محاله، ولی اینا وجود داره. تو آمار و اخباری که میشنوید و یکا کشف میشه خارج کشور چه داخل کشور، یه دفعه اعلام میکنن فلان کمپانی در خارج کشور فرض کنید که از فلان چیز استفاده میکرده برای تولید لوازم آرایشی و اینها به طور کلی مضر و نوع قاچاق که دیگه اصلا خطرناکه. یعنی انسان ممکنه فرض کنید پول ارزون تری بده ولی بالاخره اتفاقات خدایی نکرده بدی برای پوستش و یا پیری زودرس، چروک، زایات، خال، آسیب‌های جدی به پوست برسه برای لوازم آرایشی. من برای حالا بگم، حالا شما نمیدونم صدای منو دارید یا
نه، بله صداتون داریم آقای دکتر. من به عمد اصلا خواستم به دلیل اینکه معاونت‌های بهداشتی بازرسی‌هایی که انجام میدن تو حوزه‌های مختلف، بازرسانی که دارن بهداشت محیط، حالا بهداشت مواد غذایی، برای محصولاتی که کشف میشه، کارگاه‌های زیرزمینی، معمولا ما میبینیم گاهی هم خبرنگاران صدا و سیما همراهشون هستن، تصویربرداری میشه، محیط رو نشون میدن و واقعا مناظر عجیب و غریب زیاد میبینیم. الان با این توسعه ارتباطی که هست و شبکه‌های اجتماعی، یک موجی که راه افتاده، محصولاتی داره به فروش میرسه که اینها چون دیگه مغازه‌ای وجود نداره، داروخانه نیست و مغازه نیست و محل کسب نیست، شما واقعا نمیدونی به عنوان مشتری که این داره جنس و محصولش از کجا تهیه میکنه و وقتی هم که محصول سفارش میدین فرد رو نمیبینین، با یه پیکی میرسه، پول رو پرداخت میکنید، بسته‌بندی های بسیار خوب، ولی هیچ نشانی از تایید روی این محصولات نیست. برخیش حالا ممکنه نشانه کشوری رو که به عنوان کشور مبدع معرفی شده داشته باشه، ولی برای ما هم نشانه های شناخته شده نیست. بازرسان شما حالا تو همین کارگاه های زیرزمینی چقدر با اینجور تقلبات مواجه میشن؟ کما اینکه حتی قاچاق محصول قاچاقم به این دلیل که بررسی نشده خودش ممکنه که مشکلات متعددی داشته باشه.
بله، خب ببینید، ما میدونید خیلی گسترده هست، مخصوصا تهران و استان تهران، حوزه های کارگاهی و صنفیش. مثلا فرض کنید فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران 78,000 کارگاه، کارخونه، به حال اصناف مختلف رو باید سالی 3-4 بار به اصطلاح بازرسی کنه. بعض وقتا گزارش هایی میاد از کارگاه های غیر رسمی و زیر زمینی که بچه ها واقعا بلا فاصله میرن. کمیسیون هایی داریم، نهادهای قضایی و اینها هم عضوش هستن، پلوم میشه، مجازات میشه. ما حتی مثلا فرض کنید که سال گذشته یک، نمیتونم بگم کجا دقیقا به شما، ولی ما یک داروخانه غیر مجاز رو کشف کردیم که به هر حال با داروهای تاریخ مصرف گذشته و پودر اونها شربت درست میکردن، برچسب میزدن و اومده بودن و این به هر حال بیزینس رو راه اندازی بکنن. بلا فاصله بچه ها رفتن، اینها بعد از اینکه پلوم شد افراد دستگیر شدن و خوشبختانه برای اینکه تکرار نشه مجازات بسیار سنگینی هم برای عامل این موضوع وضع شد و یعنی فکر میکنم یعنی پشیمون میشدن که اصلا چرا سراغ این کارهای مجازات بسیار سنگین که خلاصه با جان مردم بازی کرده بودن. اما خانم علوی، واقعا این به هر حال بحث آنلاین و خریدهای آنلاین و مجازی که انجام میشه به هیچ وجه مورد تایید نیست. ببینید من اینو به شما بگم، حتی روش نوشته باشه made in مثلا فلان کشور اروپایی یا آمریکا، اینها از نظر ما مورد تایید نیستن، مگر کنار اون یه برچسب مورد تایید سازمان غذا دارو هم خورده باشه. یعنی ما تایید نمی‌کنم. من دو تا محصول، یه محصول قاچاق و تقلبی و یه محصول طبیعی رو که مورد تایید سازمان غذا دارو است میارم برای شما کنار هم میذارم. به هیچ وجه توسط مردم عادی قابل تشخیص نیست، به هیچ وجه. ولی همکاران ما نمونه میگیرن، میفرستن آزمایشگاه، اینا بررسی‌های شیمیایی میشه. این کار با چشم به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. یعنی اونو که برچسب نداره و معلوم نیست سرش منبعش کدوم، که هیچ، اون که واقعا مردم باید ریسک بزرگی بکنن و بپذیرن. تازه اون یکی روش برچسب made in فلان کشورم خورده به راحتی قابل تقلب و قابل به هر حال مشابه سازی هست به نحوی که به هیچ وجه برای حتی بنده قابل تشخیص و تایید نیست، مگر اینکه بفرستیم آزمایشگاه آزمایشات. حالا ما میدونیم آزمایشگاه مجهزی داریم در مورد غذا، در مورد دارو، در مورد محصولات، آزمایشگاه مرجعی داریم که در مورد آب، خاک، هوا به حال کارهای روزانه دارن مثلا نمونه ها رو چک میکنن و این آزمایشگاه در دانشگاه علوم‌پزشکی وجود داره. ما هم آزمایشگاه خیلی مجهز داریم با ده ها و صد ها میلیارد واقعا تجهیزات که اونجا خوابیده، فقط برای اینکه جان مردم حفظ بشه، سلامت مردم حفظ بشه. لحظه به لحظه همکارای ما این 78 تا کارگاه رو میرن، سالی سه بار حداقل میرن سراغ اینها و چک میکنن که دارن چیکار میکنن، محصولات نهاییشون رو بر میدارن، میبرن آزمایش میکنن، کوچکترین مشکلی باشه. فکر نکنید که آن چیزی که ما داریم در سطح شهر و کشور و اینا میبینیم این به آسانی به دست آمد. یعنی مردم عزیزمون در آرامشن، ولی یه عده واقعا دارن تلاش میکنن که سلامتی مردم حفظ بشه.
سپاس از شما آقای دکتر. من خواهش میکنم یک وقفه کوتاه داشته باشیم، برگردیم به گفتگوی با شما. خوبه که از نحوه گرفتن حالا یه برچسب به اصالت، تاییداتی که میشه و اصولا یه محصول واقعا چقدر طول میکشه تا بیاد تو بازار مصرف هم مطالبی رو ما بشنویم. واقعیت این هست که واقعا نسبت به گذشته انقدر متنوع تولید محصول بهداشتی داریم، حتی آرشی هم خب بالاخره چند سالیست که رونق گرفته تولید داخلش و نامهای شناخته شده، ولی میخواییم ببینیم که واقعا اینها تاییدشون به چه شکل هست و در مقایسه با یک محصول قاچاقی که گاهی میبینیم دست فروشی میشه، کنار خیابون به فروش میرسه، حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی، انبارهایی که هویتش مشخص نیست، اینو چه دردسرهایی میتونه داشته باشه. اجازه بدید یک وقفه کوتاه داشته باشیم، برگردیم به گفتگوی با شما و من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که برنامه نیم نگاه هست از رادیو سلامت تقدیم حضورشون میشه و این برنامه رو اختصاص دادیم به بازار قاچاق محصولات آرایشی بهداشتی. با وجود نام‌های معتبری که در داخل کشور تولید میکنن این محصولات رو و خب بالاخره یک تولید کننده دشواری‌های خاص خودش رو داره بر تولید یک محصول و تاییدیه گرفتنش، اما شما برای ما بگید که در خرید این محصولات به چه مواردی دقت میکنید؟ آیا بر خط و از طریق شبکه‌های اجتماعی سفارش می‌دین محصولات رو؟ اصلا مبدأش رو می‌دونین چی هست؟ مسائلی از این دست رو با ما مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه نیم نگاه هست، زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. امروز هم با توجه به حال هوای ایلانه ما رفتیم سراغ لوازم بهداشتی و محصولات بهداشتی آرایشی، ببینیم که با این میزان مصرف که در داخل کشور هست چقدر مصرف کننده اطمینان داره به اون محصولی که خریداری میکنه. و ازتون خواستیم که از طریق سامانه پیامکی با ما همراه باشید و شماره تلفن ما که 2265-2876 شماره تلفن ماست، سامانه پیام کوتاه ما 30102 هست. و یه پرسشی مطرح شد، آقای دکتر اولیای منش همراه ما هستن، ایشون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارن. آقای دکتر اولیای منش، ببینید یکی از عزیزان شنونده ما میگن که خب در مورد محصول بهداشتی ممکنه که مشتری این تمایل رو داشته باشه که یک نام تجاری شناخته شده بزرگی رو در دنیا مصرف بکنه اصلا، و دلش میخواد که بازار رقابتی باشه، و خب در مورد واردات به چه ترتیب؟ آیا الان صرفا ما محصولاتی رو که اجازه عرضه دارن محصول داخلیه، یا اینکه خارجی هایی هم هست که مورد تایید سازمان غذا و دارو هست؟
بله، من خب خانم علوی اطلاعات خیلی تخصصی راجع به این موضوع با توجه به این که تو سازمان غذا دارو اینها نیستم ندارم، اما یه قانون کلی در کشور هست میگن محصولی که مشابهش در کشور تولید بشود دیگه اجازه ورود نداره و به اصطلاح باید دید که حالا این محصولی که صحبت ازش میشه یا تولید داخل داره یا نداره. اما حالا بعد از دوستان میگم که برندهای بزرگ مثلا دنیا میخوان استفاده بکنن ممکنه اصلا در ایران نباشه. فکر میکنم البته باز نمیدونم دقیقا، میگم من موضع تخصصیم این کار نیست، اما فکر میکنم که به حال برندهای بزرگ نمایندگی دارن و بالاخره از سازمان غذا و دارو مجوزهایی برای واردات دارن. اما همین به هر حال محصولات هم دارن از مسیر رسمی میان هم دارن از مسیر قاچاق میان. عمدتا اینجوری هستش دیگه که بله. مسیر رسمی که میان گرونتر هست، مسیر غیر رسمی که میان ارزونتره و مردم میان محال از اینا ممکنه خریدی انجام بدن. و من توصیه‌ام اینه که اگه دو تا محصول به حال از یه برندی مردم دارن میبینن، یکیش از جاهای رسمی خریداری میشه مثل داروخونه ها و جاهایی که مجوز فروش دارن، یکیش هم از جاهای به قول شما دست فروشیه یا جای غیر رسمیه، حتما حالا با یه تفاوت قیمتی اونا رو استفاده بکنن مردم. گرچه من اولش توصیه کردم واقعا استفاده از محصولات آرایشی اینقدر که در کشور ما مرسوم هست در دنیا مرسوم نیست. دوستانی که از خارج از کشور میبینن اصلا این سطح از استفاده نیست. شما
بله همینطوره،
واقعا خانم آرایش کرده در خیابون پیدا بکنین و بگردین مدت ها بعد دیگه نفر رو پیدا
کنم. واقعا تحلیل جامعه شناختی میخواد و این کار به حال دانش آموختگان و علم انسانی که چرا واقعا ما غیر از کشور ما هم منطقه چرا منطقه پرمصرفی هست از این نظر، اینا واقعا نیاز به تحلیل داره، کار فرهنگی میخواد براش انجام بشه. اما آقای دکتر من حالا با توجه به که شنونده این پرسش رو مطرح کردن، خبرها رو که مرور کردم معمولا اینطور که مطرح شده توسط گمرک واردات بیش از 80% کالاهای آرایشی بهداشتی ممنوعه، اما در سطح عرضه خبری از کاهش عرضه نیست، یعنی ما میبینیم پس در سطح عرضه بیشتر این انواع وارداتی قاچاق هستن. بله مثلا اشاره شده که اگر که آمار یک بازده زمانی 8 ماهه رو بررسی کرده گمرک، کمتر از 600 تن محصول آرایشی بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده، بسیار کمتر از چیزی که در همون بازده زمانی در بازار عرضه شده. حتی در مورد حالا یه محصولی که استفاده روزمره داره مثل شامپو به همین ترتیب، یعنی اینا حتی حالا ما خیلی به محصولات بهداشتی حالا کرم های مختلف و این اشاره نکنیم، همون محصولات بهداشتی اولیه مثل صابون و شامپو هم به همین ترتیب حتی بر اساس آمار گمرک میزان واردات لوازم آرایشی مثل لاک و نمیدونم چیزایی که خانم‌ها مصرف میکنن، فرورده‌ای آرایش ناخن و اینا صفر و ممنوع بوده و نشون میده این که چه بازاری در داخل از نظر رقم ریالی و ارزی در گردشه و خب پرمصرف و بازار هدف وقتی ما خواستیم براش ترفندهای مختلفی هم انتخاب میشه. این هست. اما آقای دکتر بعد نیست که یه اشاراتی داشته باشیم به روندی که واقعا یه محصول تاییدیه میگیره. حالا ما شاید برامون یک داروی خاص با یک محصولی مثل یه شامپو متفاوت باشه از نظر اینکه چه مراحلی باید طی بکنه، ولی واقعا همین کرم‌های مراقبتی از پوست مثل کرم ضد آفتاب که دیگه بالاخره یه چیزیه که معمولا متخصصان توصیه میکنن، اینا واقعا روندی که طی میکنن چقدر سختگیرانه است در مقایسه با روند تولید یک دارو و گرفتن مجوز تولید یک دارو؟
ببینین الان تا اونجایی که اطلاع دارم سالهاست که سازمان غذا و دارو حداقل در مورد شامپو و صابون و اینها دیگه مجوز واردات نمیده، برای اینکه سالهاست ما تو این زمینه خودکفا هستیم و به تنوع داره صابون و شامپو اینا تولید میشه و واقعا اجازه نمیدن. و دیگه هر چی شما میبینین قاچاقه، دوره نیستش که بالاخره اینها، مگر این که یه دلیل خاص داشته باشه. مثلا فرض کنید یه شامپوی گیاهی از نوع خاصی باشه که در داخل تولید نمیشه، اونا چرا میتونن مجوز بگیرن، ولی تا جایی که میدونم از سالها قبل شامپو و صابون اینها مجوز ورود ندارن. اما در مورد لوازم آرایشی، باز لوازم آرایشی هم بالاخره اون